بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه، ایام به کامتون باشه و هر کجا هستید در پناه خداوند عزیز لحظات خوبی داشته باشید. من حمید سوری با شما هستم در برنامه برگی از تاریخ. خب برنامه جدیدی است که داره تقدیم شما دوستای عزیز میشه و امیدوارم از این برنامه لذت ببرید و تقریبا حدود 60 دقیقه با ما همراه باشید در این گفتگو که نگاهی خواهیم داشت به تاریخ صدر اسلام و بررسی خواهیم کرد یک دوره در واقع تاریخی رو که اتفاقات و وقایع مهمی رخ داده. در این برنامه با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد تبسی. استاد، عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام و عرض ارادت دارم.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. اما دوستان عزیز بیننده، امشب میخواییم درباره بنی امیه صحبت کنیم. امشب میخواییم درباره معاویه صحبت بکنیم که وهابی ها اون رو خال المؤمنین میدونن و عنوان امیر المؤمنین براش به کار میبرن و چقدر احترامش میکنن. میخواییم درباره او صحبت کنیم. درباره وقایع پس از معاویه میخواییم صحبت بکنیم و توضیحات استاد رو بشنویم. آقای حسینی، کلیپ همون هم کی میخواییم ببینیم؟ اگه لطف کنید به من بگید ممنون میشم که بدونم کی شروع کنیم بحثمون رو. بله، انشالله کلیپ ها رو هم خواهیم دید. پس براتون کلیپ داریم، انشالله یه 10 دقیقه دیگه تقریبا خدمتون پخش خواهیم کرد. اما استاد تبسی، ما عبارت ها و گزاره هایی داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که هشدار می دادن نسبت به فتنه بنی امیه، به مسلمان ها، به جهان اسلام به تعبیری، به پیروان خودشون. چرا این هشداره؟ در عصر پیامبر چه اتفاقایی افتاده؟ مگه پیامبر چی رو می دیدن که این هشدارها رو نسبت به بنی امیه می دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر عزیز صلی الله علیه و آله در اواخر عمر هشدارهای فراوانی رو داشتند. اینی اخاف و علیکم، از این قبیل خلاصه تعبیراتی که پیغمبر حتی در منا و عرفات هم داشتن که پیامبر مسلمان ها را از فتنه های بعد از خود به هر حال بر حذر می داشتن که در اون فتنه ها هضم نشند. واقعش این که در زمان خود حضرت خوابی را پیغمبر دید که جسارت میشه بوزینگان از منبر پیغمبر دارن بالا میرن. پیغمبر خیلی وحشت زده شد. عجب، منبر بعد از من در تصرف یه سری بوزینگان خواهد بود که تعبیر به بنی امیه شده اینها. بنی امیه کسانی بودند که تا پیغمبر بود با پیغمبر جنگیدند. شما حسابش بکنید، چه در مکه و چه در مدینه، 10 سالی که در مدینه بودن پیغمبر اسلام، چند تا جنگ علیه پیغمبر را انداختن اینها. جنگ های بسیار مهمی که چقدر مسلمان ها خلاصه از بین رفتن. در جنگ بدر، جنگ احد که 70 نفر کشته شدن، شهید شدن در جنگ احد، در جنگ خندق همچنین و جنگ های بعدی حنین و غیر حنین، سرکله اینها کیها بودن، چه افرادی بودن، چه کسانی بودن؟ به یقین ابو سفیان بود، معاویه بود و کلن قریش بودن، کلن بنی امیه بودن که هر حال صحنه‌گردان این گونه مسائل در زمان پیغمبر بودند برای شکست اسلام و شکستن به هر حال هیمنه و قدرت پیغمبر و از بین بردن مسلمان ها. لذا پس کسانی بودن اینها که اون جنگ ها را علیه پیغمبر خلاصه به راه انداختن تا تونستن علیه پیغمبر جنگ کردن و به هر حال جان مسلمان ها را گرفتن. بسیار خوب، در همون زمان پیغمبر در مدینه، حالا کار ندارم که اینها آمدن مسلمان شدن چه اسلامی، اصلا اینا حقیقت با حقیقت اسلام فرسنگ ها فاصله داشتند. اینا برای اینکه به هر حال تونسته باشند به قدرتی بعد از پیغمبر برسن، آمدند و خلاصه اظهار اسلام کردند. در حقیقت اسلام کجا؟ خلاصه خواب پیغمبرم در همین راستا بود. لذا پیغمبر فرمود که من به هر حال شما را بر حذر می‌دارم از یه سری فتنه ها، از جمله اون چه که خیلی مهم است و پیغمبر روش تکیه کردن، فتنه بنی امیه بود. خب بالاخره بنی امیه بعد شیوه را عوض کردن بعد از پیغمبر. جنگ همون جنگ با پیغمبر بود، جنگ همون جنگ با اسلام بود. در زمان پیغمبر جنگ با شمشیر علیه مسلمان ها بود، جنگ راه انداختن، کشتار کردن، ولی این بار برای اینکه مسلط بشن بر مسلمان ها و خودشون رو خلاصه جا کنن در بین مسلمان ها، شیوه را عوض کردن و جنگ را ادامه دادن این بار. خب پیغمبر از این فتنه چجور مردم بر حذر داشت؟ فرمود از فتنه بنی امیه بر حذر باشید، اینها برنامه جعل در روایات دارند. بفرمایید این که قلب در حدیث دارند و این که
قلب در حدیث یعنی چی؟
عرض میکنم حالا کم کم میرسیم. بله، بفرمایید این که کاری کردن که مسلمان ها به جای اون که از صحابه خالص پیغمبر، صحابه‌ای که جانفشانی کردن در راه پیغمبر، به جای این که از اینها بگیرند، آمدن از معاویه حدیث گرفتن. به جای این که از اینها حدیث رو بگیرن، آمدن سراغ بنی امیه، از بنی امیه حدیث گرفتن. پیغمبر از این جهت میترسید که مسلمان ها فریب اینها رو خلاصه نخورن. بسیار خوب، اینان همونطوری که پیغمبر بفرمایید این که بر حذر داشت از این فتنه، اینا فتنه ای بودن واقعا بنی امیه، کاری کردن در اسلام که واقعا چهره اسلام رو به هر حال مخشوش و مشوش خلاصه نشون دادن. که همین امروز هم وقتی که نگاه کنین ببینید که کسانی که منتسب به داعش و خود داعش هستن، اسلام رو اینطوری جلوه کردن. خلاصه پیغمبر این که از فتنه بنی امیه مردم را خلاصه بر حذر داشتن، چون اینها شروع کردن با روایات بازی کردن، که ما میگیم که در زبان عربی اطلاع بالاحادیث، به احادیث پیغمبر شروع کردن بازی کردن هر طوری که دلشون خواستن بازی کردند. من یک مثال اینجا بزنم.
بفرمایید
این که یک روزی شخصی به نام سمارت ابن جندب آمد بر معاویه وارد شد. حالا اینها یا بر اثر بدبختیشون بوده یا بر اثر فقر و بیچارگیشون بوده، هر چی بوده، آمد پیش معاویه. معاویه گفت که من به تو 100,000 درهم میدم، تو بیا یه حدیثی جعل کن، یه حدیثی جعل کن، بگو این حدیث رو خلاصه من از پیغمبر شنیدم. حالا چیه؟ گفت چیه؟ گفت بگو که این آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، بگو این آیه راجع به ابن ملجمه. آیه دیگری که و من الناس من یعجب که قبوله و هو علد الخصام، بگو این آیه راجع به خلاصه علی ابن ابی طالبه. یعنی درست اون چی که راجع به علی بود اول راجع به ابن ملجم خلاصه ثبتش کرد برای خودش در تاریخ، اون چی که راجع به ابن ملجم بود راجع به علی ثبتش کرد. 100,000 گفت نه قبول ندارم. گفت 200,000 درهم بهت میدم، گفت قبول ندارم. تا 300 و به 400,000 درهم که رسوند، این آقا که در زمان پیغمبر و زمینه انحراف هم درش بود، این شخص قضیه درختی که تو خانه اون مرد انصاری داشت دارید که معروفه،
بله،
زمینه انحراف درش بود. معاویه آمد خلاصه این را به مقدار 400,000 درهم خرید که بتواند حدیثی را علیه علی ابن ابی طالب اینجا جعل کنه، قلب کند اون چی که راجب علی ابن ابی طالبه، بگه این مربوط به ابن ملجم مرادیه و اون چی که راجب ابن ملجم بگه راجب علی ابن ابی طالبه. و الان در کتابای به هر حال ابنای عامه بین فراوانه که خلاصه چنین چیزی انجام شده. پیغمبر از این مسئله خیلی وحشت داشت که اینها بیان با خلاصه این احادیث و با بفرمایید که شأن نزول آیات اینا اینطوری بازی بکنند و این کار انجام دادند. یا اینکه بفرمایید اینکه اینان راجب احادیث دیگر خیلی خیانت کردند و اینها من میبینم در تاریخ وقتی که مطالعه میکنم میبینم که اون چه که جعل و تحریف در بفرمایید این که تاریخ اسلام شده، همه زیر سر همین هاست، همه زیر سر این هاست. این ها هم بنی امیه بودن، اون چرا که خلاصه خواستن اموال مسلمان ها بود صرف کردن و اینها را به وجود آوردن. یک وقتی شخصی ظاهرن آمد خدمت امام صادق علیه السلام بود،
بله،
گفت که حدیث معراجی را که اینها نقل میکنن، داره به امام صادق عرض میکنه، حدیث معراجی را خلاصه اینها که نقل میکنن، حدیث اسراء به قول خودشون، که وقتی که پیغمبر رفتن به معراج دیدن که بر درب چیز عرش یا بر ساقه عرش نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق. پیغمبر گفت عجب، همه چیز رو تغییر دادن، حتی این رو هم تغییرش دادن. من فکر میکنم که اگر ابوبکر بود قطعا خندش میگرفت از این حرف.
امام صادق گفت که تغییر دادن،
بله بله، فرمود همه چیز رو تغییر دادن، حتی این هم تغییرش دادن. من عرض میکنم اگر ابوبکر خودش خندش میگرفت که به هر حال چنین چیزی درباره او کسی نگفته است که اینها درباره او گفتند. عنایت میفرمایید؟ اصلا این سیاق این دو سه تا جمله اصلا با هم منافات داره، اصلا خنده آوره. لا اله الا الله محمد رسول الله، یه چیزی باید باشه که شبیه همین لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. عنایت میفرمایید؟ یک مرتبه خلاصه این وسط این
اقداماتی بوده که بنی امیه انجام داده.
اینا همش اقدامات بنی امیه بوده. واقعا اونقدر این اقدامات زیاد شد که انس ابن مالک میگفت عجیبه، تمام چیزها را اینا خلاصه جابجا کردن و عوض کردن، فقط کعبه را نتونستن عوض کنن. یک نماز را اینها به هر حال که همون اجتماع باشد، اجتماع را حفظ کردن، ولی بفرمایید این که موضوع نماز رو بفهم، اون چی که راجع به نماز همه را عوض کردن.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده همچنان با ما باشید و با برنامه برگی از تاریخ رو دنبال کنید. داریم درباره بنی امیه و جنایت هایی که در تاریخ اسلام مرتکب شدن صحبت و گفتگو میکنیم و به طور خاص تمرکز بر روی معاویه خواهد بود توی گفتگوی پیش رو و بدعت هایی که در اسلام ایجاد کرده و اتفاق هایی که بعد از مرگ معاویه افتاده چی بوده. ما با هم کلیپ اول رو ببینیم، دوستان اتاق فرمان برامون پخش بکنن و برمیگردیم و پاسخ استاد رو هم خواهیم شنید. شما بینندگان عزیزم لطف کنید با دقت این کلیپ رو ببینید که متوجه معنا و مفهوم بشید. برمیگردیم با شما هستیم.
باد که آمدی
میدانی و میپرسی؟
علی تشنه است؟
پرسش نامعقولی است. بحث تشنه ماندن علی نیست، بحث باز ماندن شریعه است. علی وقتی بر گلوگاه مسلط بود آب بر شما نبست.
ولی ما میبندیم. من آب را بر کوفیان حرام کردم،
خدا هم حرام کنه.
برو.
حقا که در سقاوت یگانه عالمی.
برو. لشکریان شام و کوفه با فرارسیدن ماه‌های حرام متارکه جنگ کردند. در تمامی این ایام لشکریان امام بر شریعه فرات مسلط بودند. امام هرگز راه آب را بر لشکر شام نبست. سپاهیان شام بی هیچ منعی از آب فرات بهره می بردند. رفتار جوانمردانه امام با دشمن باعث می شد تا شامیانی که مجال درک علی را نکرده بودند به خود آگند. عده‌ای قلیل که باطنی روشن داشتند درک حقیقت کرده و به سپاه امام پیوستند، اما اغلب شامیان همچنان اسیر جهل ماندند و به حیلت‌های پسران نابغه سر خم نمودند.
بله بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم کلیپی رو که دوستان برامون آماده کردند و چی میشه گفت درباره معاویه. واقعا باید ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها برنامه تلویزیونی و رادیویی ساخت و درباره‌اش صحبت کرد، درباره جنایت‌هایی که مرتکب شده. استاد طباسی بریم سراغ بدعت‌هایی که مشخصاً معاویه اونها رو بنیان گذاشته و مسببش بوده. تاریخ برامون چی نقل کرده؟
عرض کنم خدمتون در ادامه بحثی که در محضر جناب عالی و بینندگان عزیز داشتم، اینکه اینها در بازی کردن با احادیث، جعل و قلب احادیث، تغییر در احادیث، یک ید طولایی داشتند. مثلا این رو عرض کنم که تناسب چیزی هم با خود بدعت ها هم داره. حدیثی است نقل میکنن که اصحابی کن نجوم، اصحاب من همانند ستارگان هستند. به هر یک از اینها شما اقتدا کردید هدایت خواهید شد. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. پس چی شد؟ حدیث اصحابی کن نجوم. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. یاران من که همون اصحاب باشد همانند ستارگان هستند. به هر یک از اینها که شما اقتدا کردید هدایت یافتید. حالا میخوام من بپرسم اصلا این حدیث این چی؟ اصحابی کن نجوم یعنی چی؟ این اصحابی که در زمان پیغمبر با هم می جنگیدند، بعد از پیغمبر به جنگ یک دیگر رفتند، یک دیگر را به هر حال لعن و فحش و سب و اون چرا که می بینید در تاریخ هست اینا علیه یک دیگر داشتند. خب بسیار خوب، حالا بخوایم ما نظر شما رو پیاده کنیم که یاران من همانند ستارگان هستند. به هر یک از اینها اگر ما اقتدا کردیم هدایت میشیم. فرضاً ما یکی از یاران در نظر میگیریم، یکی از یارانی که یا خود معاویه در نظر میگیریم.
بله.
معاویه از اصحاب پیغمبر است به قول شما؟ بله هست. بسیار خوب. این حدیث راجع به معاویه صدق میکنه؟ میگیم بله. خوب، بسیار خوب. بفرمایید که اگر بخوام من با معاویه و به معاویه اقتدا کنم، معنیش این است که باید به جنگ علی بن ابی طالب برم. اینطور نیست؟
چرا؟
معنیش اینه دیگه.
بله.
خوب، این حدیث اساساً دروغه، اصلی نداره. مطلبی است که ساخته های بنی امیه است برای اینکه شخصیت اینها را در برابر اهل بیت ببرن بالا، به امام رضا ظاهرا عرض کردن که این حدیث اصحابی کن نجوم. فرمود که این اصحابی کن نجوم نیست، الائمه من اهل بیتیه، امامان از اهل بیت من همانند ستارگان هستند. شما ببینید در بین امامان العیاذ بالله ما امامی داشتیم که با امام دیگر خلاصه در تضاد بوده. پس بنابراین هر امامی را شما اگر بهش اقتدا کنید هدایت شدید، از همون اول امیر مؤمنان را گرفته تا بید به امام حسن عسکری، همشون یک را همه یه ممشا دارن. خوب، بعد امام رضا مماشات میخواد، مماشات بکنه اینجا. میفرماید که فرزن سلمنا به این که این حدیث درست باشه. البته این در صورتی است که ما لم یغیرو. گفتن خب مثلا اینا چه کار کردن، چه تغییر دادن؟ حضرت فرمود به به، تازه مثل این که تعبیر منه، تازه مثل که تو از خواب بیدار شدی، تو متوجه نشدی اینا چقدر تغییر دادن در تاریخ اسلام و در اسلام.
بله، دوستانم متن عبارت رو برامون آوردن، اصحابی کن نجوم.
بله.
ایهم اقتدیتم اهتدیتم.
بله. بعد حضرت فرمود که اینی که میخوام عرض کنم در تاریخ در صحیح بخاری هست. که فردای قیامت پیغمبر دارد که وقتی که در کنار حوض کوثر قرار میگیرن، عده‌ای از یاران میان نظر میخوان نزد رسول خدا بشن، اونها را از کنار حوض چیکار میکنن؟ دورشون میکنن. یزادونه، دورشون میکنن. پیغمبر میفرماید که خدایا اصحاب من، یاران من، وحی میرسد، جواب میرسد، تو نمیدونی که اینا بعد از تو چه کردن؟ ما احدثوا بعدک. اینا بعد از تو چه کردن؟ به جنگ یک دیگر رفتن، هم دیگر خلاصه دشنام دادن، اون چرا که از اون می ترسیدی در تاریخ اسلام اینا به وجود آوردن. اینا می فرمایید؟ پس امام می فرمایدی که فرزن اصحابی کن نجوم، در صورت که اینا تغییر نداده باشن، و حالی که ما ببینیم که اینها تغییر دادن، یکی از بدعتا همین است. خب در اینجا شما سوالتون خیلی بجا بود، خیلی خوب بود، راجبه بفرمایید که بدعت هایی واقعا از کجا آدم باید شروع کنه، کدام بدعت رو بگه. شما اگر کتاب الغدیر علامه امینی رو رحمت الله علیه مراجعه بفرمایید، جلد 11 هم، در اونجا یه مقدار از بدعت های خاصی که معاویه بدعت گذاری کرد در اسلام، اینها رو خلاصه ایشون آورده که من چند تاشا من اینجا یادداشت کردم، میخوام خدمتتون عرض کنم. من
بله بفرمایید.
بله بفرمایید که بله، از جمله چیزایی که دارد راجع به معاویه خلاصه نقل شده است، بله، این که اولین کسی بود که فساد و فحشا را در بین مسلمانان رواج داد. معروف بود معاویه، اون مادرش و عزیزش اونطوری بود، اون مادر بزرگش
چه فسادی استاد؟ دقیقا
شاید به هر حال اگر بخوام من بعضی از مسائل بگم، خلاصه این مدار طبع عبا دارد از این که این حرف رو بزنه، ولی شما در هر وضعیتی که وارد بشید میبینید یک فسادی را در ادارات، اگر اداراتی مثلا به اون صورت بوده در اونجا فساد رواج داشت، یا بفرمایید در بین خانواده ها، در بین مسلمان ها، در بین طوائف، در بین عشائر فساد، بفرمایید این که چه فساد اخلاقی را که نمیشه روش خیلی بحث کرد در اینجا، و چه فسادهای دیگر. من خیلی به طور خلاصه و سربسته عرض کنم خدمت شما. دوم این است که معاویه کسی بود که بعد ربا را، فساد هست یا نیست؟
چرا؟
ربا را حلال کرد. خیلی عجیبه. آخه یعنی این چی؟ قرآن وقتی که ربا را حرام کرده است و قرآن وقتی که می‌فرماید این که پس بیایید با خدا بجنگید ای رباخواران، وقت معاویه خلاصه ربا را حلال کنه. این مسلمان ها کجا بودن؟ مسلمان ها بالاخره خفه شده بودن؟ مسلمان ها چرا حرف نمی زدن؟ در برابر این انحرافات چرا حرف نمی زدن؟ یک نفر در شام پیدا شد در برابر انحرافات معاویه قد علم کرد، خلاصه معاویه بیرونش کرد و فرستادش بازم به طرف مدینه، بعدش هم به طرف ربزه، خلاصه او را تبعیدش کردن که ابوذر باشه، چون میدونست معاویه کیه و میدونست که معاویه داره چیکار میکنه. از جمله بله کسانی که کسی بود که نماز را در سفر تمام خوند. اینم بدعته، قطعا بدعته. نماز در سفر بفرمایید که شکسته است، نه تمام، ولی معاویه آمد نماز را در سفر چیکار کرد؟ تمام خوند. اینم یکی از بدعتهاشه که در تاریخ ثبت شده. همچنین اولین کسی بود که بدعت اذان را در نماز عیدین فطر و قربان خلاصه پایگذاری کرد. میدونید که در نماز عید فطر و در نماز عید قربان اذان به هر حال مشروع نیست، فقط الصلا مردم جمع بشن نماز شروع کنن. در عید فطر همونطوره، عید قربان اولین کسی که اذان خلاصه معذرت میخوام، اولین کسی که اذان را بدعت گذاری کرد در نماز عید فطر خود معاویه بود، اذان و اقامه گفت. بله بفرمایید این که بله اعوذ بالله، واقعا عرض کردم بعضی از فسادها را آدم نمیتونه بر زبان بیاره. اولین کسی بود که بفرمایید این که جمع بین دو خواهر را جایز شمرد. کسی دو تا خواهر را بره ازدواج کنه همزمان، قطعی این مایی که از محرمات احرامه، محرمات حرام هست و خلاصه، ولی معاویه آمد بین دو خواهر را گفت خلاصه جمعش جایزه، اشکالی نداره. این نمیدونم با چه قدرتی این پیش آمد، مسلمان ها را چجور خام کرده بود که بتواند این مسائل را مطرح بکنه. یا اینکه بازم عرض کنم خدمتون بله، از اولین کسی بود که سنت پیغمبر را در ریات تغییر داد و اون چه که از سنت بفرمایید که نبوت نبود اضافه کرد. در ریات، در قصاص، در ریات یه سری از مسائل هم بازم علامه امینی نقل میکنه با مستنداتی که ایشون داره، که کسی بود که بر خلاف سنت پیغمبر یه سری مسائل را در خلاصه احکام تغییر داد. دیگه نوشتن که اولین کسی بود که تکبیر گفتن را قبل از رکوع و پس از رکوع ترک کرد. مستحبه. حالا این مستحبه، اونی که واجبه چی؟ اونی که حرام آورده چی؟ گفتن که اولین کسی بود که خلاصه تکبیر را قبل از اینکه بره رکوع مستحبه یه تکبیر الله اکبری بگیم.
بله.
یا وقتی که از جا بلند میشید از رکوع میخواد بره سجده یه تکبیر بازم، اینا رو خلاصه حذفش کرد در اذان، در تیز در نماز. و همچنین بله دارد که اولین کسی بود که انگشتر را در دست چپ کرد. اون چی که معروف هست انگشتر در دست راسته، این آمد انگشتر را در دست چپ گذاشت تا یه علامتی باشد از این که خلاصه این از پیروان معاویه است، در دست راست هم اون از پیروان علی ابن ابی طالب. یعنی درست ببینید اینها کاری کردن یه وقتی ابو حنیفه به هر حال اون را علمش کردن در برابر حضرت امام صادق، گفت من در تمام مسائل با جعفر ابن محمد مخالفت کردم. چه جرأتی؟ در تمام مسائل با جعفر ابن محمد من مخالفت کردم، یه مسئله مونده که نمیدونم چیه که تا مخالفت کنم. وقتی که میره سجده من نمیدونم دوتا چشمشو میبنده یا دوتا چشمشو باز نگه میداره، برای این که چون نمیدونم و برای این که مخالفت کرده باشم من یک چشم رو میبندم یک چشم رو باز میکنم. مخالفت تا کجا؟ مخالفت تا کجا با اهل بیت؟ بالاخره اینا برنامه شون این بود کاری کنن که اهل بیت رو کلن کاری کنن، مردم فراموش کنن اهل بیت را، فراموش کنن علی ابن ابی طالب را، فراموش کنن جهاد علی ابن ابی طالب را، فراموش کنن تمام خدمات امیر مؤمنان را مردم فراموش کردن و خیلی هم فراموش کردن. اگر فراموش نکرده بودن سب و لعن علی ابن ابی طالب که معاویه را انداخته بود، بله اینا سب و لعن علی ابن ابی طالب نمی کردن. چون کاری کرد زمینه فراموش کردن این همه لطفی که امیر مؤمنین به مسلمان ها داشت، اینا که فراموش شد، شد علی ابن ابی طالب یک دشمن دیگه. صحابی چی؟ اینایی که این همه فریاد میزنن سب صحابی و دشنام دادن به صحابه پیغمبر و بالاخره یا حد دارد یا بفرمایید که دنبالش این است که باید از بین برود، مگه علی ابن ابی طالب صحابه پیغمبر نبود؟ علی ابن ابی طالب با کی میجنگید؟ پیغمبر با کی میجنگید؟ چجور شده که حال علی ابن ابی طالب شد بر ضد اسلام و معاویه شد خلاصه یکی از مشاهیر اسلام؟ خلاصه اینها برنامه گفتن که به معاویه عرض کردن، خب بسه دیگه، بسه این همه برنامه ریزی علیه علی ابن ابی طالب را انداختی، خب بسه. گفت نه، من باید کاری کنم نسل جدید که به هر حال متولد میشه دیگه نام علی را دیگه خلاصه نه بر زبان جاری کنه و نه علی را بشناسه. اگر این کار نمی کردن نمیتونستن بر خودشون جا باز کنند. این همش برنامه. پس این هرچی جعل بوده، هرچی انحراف بوده، هرچی تحریف بوده. یکی از تحریفات معاویه که تحریف معنوی هستش، این است که هم بدعتاش این است که حدیثی است، مسلمان ها زیاد از پیغمبر شنیدن که یا عمار تقتل الفئه الباقیه،
بله
ای عمار فئه باقیه تو رو خواهند کش. خب این حدیثی بود که نه معاویه و نه خلاصه دار دسته معاویه هیچ کدام نمیتونستن منکر این حدیث بشن. خب معاویه چیکار کرد وقتی که این حدیث برای معاویه نقل شد؟ بعد از اینکه عمار کشته شد خیلی دست از جنگ کشیدن، گفتن عجب، پس ما فئه باقیه هستیم، ما جنگ نمی کنیم با اینا. معاویه گفت عجب، چی میگید شما ها؟ اون که عمار را آورد او کشتش، نه ما، نحن قتلنا، ما کشتیمش. نه اشتباه نکنید، ببینید فوراً شیطان در عروق انسان راه پیدا میکنه، در رگهای انسان این به هر حال راه پیدا کرد، گفت عجب، مگه ما کشتیمش؟ اونی که اردش بشن برای جنگ او کشتش. بعد امیر مؤمنان وقتی که شنید فرمود عجب. پس با این بیان بگیم که حمزه را پیغمبر کشت. چرا؟ چون حمزه را پیغمبر به جنگ برد همراه خودش. بالاتر فرمود با این بیان باید بگیم که تمام پیغمبران را خداوند متعال کشته. چرا؟ چون پیغمبران را خلاصه به سوی مردم خلاصه مبعوث کرده. ببینید یک حدیث را اگر نتونست انکارش کنه، اون چنان خلاصه سر این حدیث بازی در آورد تا مسلمان ها بگن نه راست میگی تو، معاویه تو راست میگی. خلاصه اگر بخوام ما در راجع به بدعت های معاویه بحث کنیم، بس خیلی فراوانه.
بله.
و واقعا امروز اون چرا که میبینیم که بعضیا گرفتارش هستن، اینقدر هی صحابه صحابه میکنن، بالاخره یه مقدار بنشینن انصاف را به خرج بدن و رعایت کنن، ببینن که اونا چه کردن و اهل بیت چه کردن.
خیلی خوب، سپاسگزار استاد توسی عزیز، خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم و سپاس بی‌نهایت از شما مردمی که افتخار دادید و با برنامه خودتون همراه هستید. برگی از تاریخ رو داریم ورق میزنیم، اونم چه دورانی، چه برهه‌ای که واقعا الان استاد دارن برامون میگن، متوجه میشیم که چه ضربه هایی از همون صدر اسلام به آداب اسلامی، آیین و آموزه های اسلام و امت اسلامی توسط معاویه وارد شده. دوستان هم کلیپی آماده کردن درباره نظر علمای اهل سنت درباره معاویه. بریم با هم ببینیم، لطفا با دقت گوش بدید. این دیگه نظر علمای شیعه نیست، اهل سنت درباره معاویه، با هم ببینیم.
معاویه الذي وقف ضد علی في حقه وامر بلعن علی على المنبر حوالي 120 سنه وباجماع المسلمين ان الذي يسب على البيت كافر.
فاذا اصبح هذا معاويه يسب علي ويلعن علي وجعل بان في المنبر كل خطبه الجمعه بعد خطبه الجمعه يلعنوا علي، حتى جاء عمر بن عبد العزيز نحى هذا البدع.
استحاله ان يجي واحد يسب سيدنا علي ويلعنه على المنبر لغايه عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واقول عليه خليفه رسول الله. كيف يكون خليفه رسول الله ويلعن ابن عم رسول الله ويلعن من هو من اهل العباء؟ ولما وضع عليهم النبي الكسوة المعروفة وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي في حديث مباهلة.
وأنتم تقولون الذي يسب أحدا من الصحابة أبا بكر أو عمر أو طلحة أو غيرهم رضي الله عنهم دجال، ليس أهلا أن يروى عنه. جميل جدا، رضينا بهذا حتى بمعاوية، خلص الذي يسب معاوية دجال ليس أهلا، لكن لماذا ترون عمن كان دينه سب عليه وأهل بيته ترون عنه برضا؟ برضا عادي، ما في شيء مشكلة، سب علي عادي. ذكرت أنا نماذج من هذا وسأتعى نماذج أخرى في الدروس المقبلة إن شاء الله. رجال موثقون ما شاء الله، ما فيهم جرحى، وأحيانا تعرفون يقول لك ثقة كذا كذا، غير أنه يعني كان منحرفا عن علي، يعني هذه بتضرش عادي، ما عندناش مشكلة. عن معاوية لا، حرفت عن معاوية خلاص.
معاوية بن أبي سفيان ولي الأحنف بن قيس، انت ليه ما تسبش علي على المنبر زي الناس ما بيسبوه؟ قال له اعفني يا امير المؤمنين. قوله اعفني يا امير المؤمنين يعني معناها ان انا هقول كلام يتعبك. قال عزمت عليك الا فعلت. قال له اما وقد عزمت علي يا امير المؤمنين فساصعد على المنبر. قال هكذا. قال ولكني سأقول للناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فقولوا معي لعنه الله. حاول كده، أنا حاول. أمير المؤمنين معاوية قال لي زي إلعن علي، قولوا معي، مش هو اللي هلعنه بقى وإياي أنتم كمان، قولوا معي لعنه الله. يلعن من بقى؟
والآن يوجد من إخواننا من يحب أن يقنعنا أن معاوية لم يسب عليا، وحكاية السب هذه موضوع كذب ومصارش، كما قال بعض العلماء تواتر السب، سب معاوية وسب بن أمية ثابت حتى في البخاري، هذا سب مروان بن الحكم في صحيح البخاري كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، هذا مروان قال هذا، ما في كلام، هو الذي كان يسب ويأمر بالسب ويكافئ ويعاقب على من سب ولم يسب. في الحقيقة الذي بدأ بالغلو وسب عليه ولعن علي والأمر بعداوته والتبرئة منه والتبرؤ منه هو معاوية وأشياعه.
يصاحب مذهب الخوارج التكفير، ويصاحب مذهب بني أمية أيضا سب الإمام علي وكراهية أهل البيت. ترسخ الانحراف عن آل البيت، ترسخ في العهد الأموي بشكل كبير لدرجة اللعن على المنابر. ثبت عندكم في صحيح مسلم أن معاوية لعن عليا. طبعا الغريب أن كتب العقائد ما تتحدث عن النواصب أبدا، مع أنهم هم الذين حكموا، يعني هم الذين كان الدولة الأموية كلها ناصبية وتلعن علي على المنابر، مع ما أن مروان دعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا فأبى، قال أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. هذا في صحيح مسلم. طيب ثبت عندكم أن مروان يأمر بالسب، لماذا ترجمته في تقريب التهذيب لا تقولون فيه نصب أو ناصبي؟
البعض يظن بأن معاوية صحابي جليل وأنه كذا، ما يعرف سوء معاوية، فمن لا يعرف سوء معاوية يكون جاهلا، لكن من عرف سوءه ثم ترضى عنه فهذا مبالغة في العناد ومعاندة النصوص الشرعية التي ذكرتها أنها أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. انظروا إذا هناك شخص كان يبغض عليا ويلعنه على المنابر فهو منافق.
بله بسیار خوب، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. با هم دیگه دیدیم دقایقی از در واقع نظر علمای اهل سنت درباره معاویه. واقعا اینقدر روشنه، اینقدر صریحه، اینقدر آشکاره جنایت هایی که این بشر مرتکب شده که من نمیدونم چطور این شبکه‌های وهابی از او به عنوان خال المؤمنین یاد میکنند و ازش دفاع میکنند و عنوان امیر المؤمنین براش به کار میبرند و کلی براش فضیلت و داستان میتراشند. باید گفت به این شبکه‌های وهابی که شما خجالت نمیکشید، واقعا شما از چی دارید دفاع میکنید؟ از چی دارید دفاع میکنید؟ خب بحث رو ادامه میدیم با استاد توسی عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث اسلامی، درباره بنی امیه و معاویه و اتفاقهایی که افتاد. استاد درباره بدعت‌ها برامون گفتید، تو البته اگه بخوایم صحبت کنیم مفصل خیلی وقت میخواد. بریم به دوران بعد از معاویه، پس از مرگ معاویه چه اتفاقایی افتاد، چه وقایعی رخ داد؟ به صورت کلی میدونیم به هر حال یزید آمد، مشکلات با امام حسن و واقعی عاشورا، اما دوست داریم به عنوان تحلیلگر برامون بیشتر توضیح بدید.
بله، عرض کنم که معاویه پس از 20 سال جنایت، چون شهادت امیر مؤمنان در سال 40 بود دیگه.
بله.
خب پیش از اون که امیر مؤمنان به شهادت برسه چند سالی بود معاویه مرتب جنایت میکرد، هی حمله به این شهر، حمله به اون شهر، افراد میفرستاد اینجا رو غارت کنن، اونجا رو غارت کنن. خب تا شهادت حضرت امیر در سال 40 که اتفاق افتاد، دیگه پشت معاویه یه قدی گرم شد به اینکه به هر حال اون که میتوانست در برابرش قد علم کنه اون رو خلاصه از بین برد و خلاصه از میان برداشت. بعد از شهادت امیر مؤمنان دیگه یک کتاس شد در این قضایا. 20 سال یعنی از سال 40 تا سال 60، سال 60 سالی است که برای مرگ معاویه در تاریخ خلاصه گفته شده، همه گفتن سال 60، اما در این اختلاف هست بین ابو مخنف و یک کتاب دیگر به نام مجموعه النفیسه، در این که معاویه در کدام روز از ماه رجب به درک واصل شده. ابو مخنف مدعی است که اول ماه رجب بوده و برای یزید هم همون اول ماه رجب خلاصه بیعت و خلاصه آغاز کردند. اما در جای دیگر که در مجموعه نفیسه عرض کردم آمده است از بعضی از بزرگان که کتابخانه مرحوم آیت الله عثمان نجفی چاپش کرده این را، ایشون میگه 12، حالا چه دهم چه اول باشه چه 12 باشه، تو ماه رجب بوده، رجب باشه ماه دیگر باشه، در سال 60 هجری بوده. خب معاویه یکی دو سفری که به مدینه داشت این زمین سازی برای خلافت پسرش یزید را داشت که بسیاری از برحال تابعین و صحابهی که در اون زمان بودن گفتن که این کار رو نکن، بگذار یک مقدار از این هوسرانی ها و از این بازی هایی که با میمون داره و نمیدونم شرابخاری ها و این مقدار دست برداره، به تعبیر ما چهرش های چهره مثلا اخلاقی اسلامی، بعد خلاصه این رو معینش کن برای خلافت. ولی خب او قبول نکرد و اون قرارداد صلحی هم که بین حضرت امام حسن مجتبی و معاویه بود این که معاویه پس از خود هیچ کس رو معین نکند. خب ولی برخلاف اون چرا که قبلاً صحبتش شده و قراردادش بوده، معاویه کاری کرد که یزید بعد از خودش خلاصه با عنوان خلیفه به جهان اون زمان جهان اسلام معرفی بود. بسیار خوب، وقتی که معاویه از دنیا رفت، یزید خلاصه بر مسند خلافت نشست، درست بر خلاف نظر معاویه عمل کرد. معاویه گفته بود که با حسین ابن علی خلاصه مماشات کن،
وارد درگیری نشو،
درگیر نشو. این توصیه اونطور که در تاریخ هست، گرچه شاید هم درست نباشه، دروغ باشه، ظاهرسازی باشه، ولی اینطوری که نقل شده، این که با حسین ابن علی به هر حال یه مقدار مماشات کن و با او درگیر نشو. ولی در به عکس، اولین کاری که یزید انجام داد همین بود که نامه‌ای به عتبه، عتبه ابن خلاصه ابی سفیان که عموی خود یزید بود، چون برادر عتبه برادر خود معاویه بود، که بفرمایدین که در مدینه حاکم مدینه بود از طرف خلافت معاویه غاصب، دارد که به امام خبر کرده بود که شب یه سری بیاد محل استقرارش، حالا اونجا بله
دارالحکومه،
دارالحکومه حالا به تعبیری. امام با چند نفر که در مسجد نشسته بودند، حضرت فرمود که ارا ان طاغیتهم قد مات، فرمود که میبینم که طاغیه اینها که معاویه باشه او مرده است و اینا یه برنامه جدیدی را ابن الزبیر گفت که نه، من خلاصه هر برها زیر باری حرفا نمیرم و مدینه رو خلاصه به یه نحوی مخفیانه ترک کرد و رها کرد، رفت طرف مکه. ولی امام حسین فرمود اشکال نداره، من میام و به دارالحکومه تشریف بردن، البته با یک برنامه هایی که خودشون چیز کردن، 30 نفر را همراه کردن، فرمودن بیرون باشید، 30 نفر را بیرون باشید که اگر صدای من بلند شد بیایید خلاصه هجوم بیارید و به هر حال جلوگیری کنید. امام وقتی که وارد شدن، اتفاقا مروان هم نشسته بود، مروانی که از دشمنان سرسخت اهل بیت بود، سرسخت اهل بیت، همون کسی بود که پیغمبر اسلام پدرش رو از مدینه بیرون کرده بود به طائف که عثمان برش گردوند. عمر این کار نکرد، ابوبکر این کار نکرد، ولی عثمان این کار کرد و بله فرمایید که حکم را برگردون و اینها آمدن و بر مردم مسلط شدن در مدینه. و مروان اونجا نشسته بود، امام وقتی که به امام پیشنهاد کرد که بله معاویه از دنیا رفته است و خلاصه یزید خلاصه از من درخواست کرده است که از شما بیعت بگیرم، بخواید عبارت چی بکنم یا رد شیم دیگه نمیدونم، به اختیار خود شماست دیگه.
بله.
به هر حال یزید از من خواسته است که از شما بیعت بگیرم. حالا یه تیکه عبارت بد نیست، من ببینم میتونم بخونم. بله. دارد که بله فقال یا عتبه، این سخن حضرت ابی عبدالله علیه السلامه. وقتی که عتبه بهش گفت که یزید از من خواسته تا از شما بیعت بگیرم، فرمود که یا عتبه قد علمت ان بل انا معدن الرساله، ما معدن رسالت هستیم، ما اعلام حق هستیم، و از جدم رسول خدا شنیدم، سمعت جدی یقول ان الخلاف محرمه على ولد ابي سفيان، از جدم رسول خدا شنیدم که میفرمود خلافت بر فرزندان ابو سفیان حرام است. اون وقت میفرمایید این که من چگونه با این سخنی که پیغمبر فرموده، با توجه به این سخن من بیام دست خلاص بیعت به یزید بدم؟ در جای دیگر، روایت دیگر، تا در تاریخ امام حسین هست که
بله،
فرمود که مردم دیدند با اینکه پیغمبر فرمود که خلافت بر ابو سفیان و فرزندان ابو سفیان حرام است، مردم دیدند که معاویه و اینها سر منبر رفتن بالا به عنوان خلیفه، پیغمبر فرمود اگر اینها را دیدید بکشید. اینها متاسفانه مردم اینها را دیدن ولی عمل نکردن. خلاصه در اینجا امام حسین می فرماید این که کیفه و بایعو، من چیگونه آخو بیم با این بیعت بکنم؟ من در جای دیگر اون طور فرمود حضرت امام حسین. در اینجا بود که مروان دید که امام حسین اگر امشب بره از این دار اماره بیرون، دیگه نمیشه دست برها برو دست پیدا کرد. لذا رو کرد به کی؟ به عتبه. خیلی هم با هم خوب نبودن، رو کرد به عتبه، گفت عتبه اگر این رهاش کنی، بیعت نکنه، دیگه نمیتونی برش دست پیدا کنی. که امام حسین اونجا بود که صداش بلند شد، دارد که یک صندلی بوده، کرسی بوده، برمیداره به طرف مروان پرت میکنه، که اگر پنهان نشده بود که سر کله مروان خلاصه شکسته و به هم ریخته بود. خلاصه اینجا شروع میشه درگیری یزید که نامه می نویسد به عتبه که اگر بیعت نکند گردن او را بزن. از اینجا امام حضرت ابی عبدالله دیگه برنامه های خودشون رو آغاز میکنن، که در ماه رجب، اواخر ماه رجب بود دیگه، حضرت حرکت میکنن از مدینه به طرف مکه، و چهار ماه و ده روز، ظاهراً چهار ماه و ده روز شد در مکه، و بعدش هم به طرف عراق حرکت کنند. این خلاصه اون چه که به هر حال الان در نظر هست راجب درگیری است که به هر حال یزید با اهل بیت خلاصه شد.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم استاد، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. ما یک دقیقه تقریبا استاد وقت داریم، یکی دو دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی شما و صحبت‌های پایانی که خطاب با بیننده ها مردم عزیز میتونید داشته باشید.
من به سروران عزیز، بینندگان محترم عرض میکنم که زمان وهابیت کاری کردن که مردم یه مقدار سردرگم شدند، بالاخص کسانی که با کتاب و با تاریخ و آشنایی زیادی ندارن، فکر میکنن امروز هرچی اونها میگن خلاصه حرف حق اونهاست، در حالی که از مخفی کردن حقایق اینها ید تورایی دارن، در حالی که از حذف حقایق از تاریخ اسلام ید تورایی دارن. خدا میداند که اینا در کتاب بخاری چقدر بازی کردن، چقدر احادیث حذف کردن.
بله،
عنایت می‌فرمایید. و اینها عزیزان ما با دیدن این برنامه‌ها بشینن واقعا تاریخ رو از نو مطالعه کنند، ببینن واقعا کسی که با اسلام از قبل می‌جنگیده او آمده مسلمان واقعی شده، یا اون که شمشیر علیه دشمن داشته و با کنار پیغمبر و تا آخرین لحظات پیغمبر با پیغمبر بوده، او تغییر مسیر داده. این یک مقدار مطالعه کنن، اینقدر هی به هر حال سنگ صحابه رو به سینه نزنن که به هر حال صحابه هم سایر مردم هستن، فرقی با مردم ندارن. یک مقدار مطالعه اینجا برحال اگر بیشتر بشه هم برای خودشون و هم برای آخرتشون بهتر است انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خوب استاد توسی عزیز، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم به خاطر حضورتون. و بینندگان عزیز و محترم خیلی ممنونم. برنامه بعدی از تاریخ رو میتونید دوشنبه ها ساعت 7:30 تا 8:30 شب از شبکه جهانی ولایت ببینید. به صورت روتین این برنامه تقدیمتون خواهد شد و در هر برنامه دوره ای از تاریخ اسلام مرور خواهد شد با حضور استاد توسی عزیز و کارشناسان گرامی در این برنامه. شبتون بخیر باشه، در پناه حضرت حق باشید و از خدا بخوایم دعا کنیم که هر روز هر لحظه عشق به خودش رو و پیامبر خاتم رو، اهل بیت اسمت و طهارت و حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه، چون تنها این مسیره که ما رو به نجات و رستگاری خواهد رسوند. شب بخیر.
موفق
صلِّ على محمد وآل